در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. هر جا که سر زدم همه در مرز بودن است. کو مرز تازه‌ای که فراتر ز بودن است؟ پروانه‌وار بال و پر گر گرفته‌ام، پروانه عبور من است مرز بودن است. کو عمر خضر، کو عمر خضر، رو طلب مرگ سرخ کن. کو عمر خضر، رو طلب مرگ سرخ کن. کین شیوه جاودانه ترین طرز بودن است. خاموش می شویم و فراموش می شویم. ما را اگر که وسوسه در سر زبودن است. سلام میگم به همتون، همه شما خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز بسیار خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق، در این روزهای قشنگ که داریم به عید ولایت نزدیک میشیم، عید قدیر، همراه شما هستیم و در کنار شما. پیشا پیشین عید مبارکتون باشه. حاجی علی سلام علیکم، ایام انشاءالله مبارکتون. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده خدمت هستی و همه بینندگان بزرگوار و متدینمون سلام و عرض ادب دارم و پیشا پیش تبریک عرض میکنم این عید بزرگ رو خدمت همشون.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. انشاءالله اگر بشه در دقایق پایانی برنامه امروز از محضر حاجی علی استفاده خواهیم کرد و در مورد عید قدیر هم از ایشون خواهیم شنید. اما بریم سر اصل مطلب. میدونم خیلی ها منتظرم و این مباحث رو دنبال میکنن. قدم به قدم با موضوع یاد مرگ داریم میریم جلو. بحث برزخ رو هم پشت سر گذاشتیم. در آستانه قیامت به دو بحث بسیار مهم، بحث عصر ظهور و دوره رجعت و جای عالی اشاره کردن و به سوالات شما من هم دوره الله تونستیم پاسخ بدیم. اما فکر میکنم دیگه امروز باید بحث قیامت برسیم و خیلی ها منتظرن که بحث قیامت رو دنبال بکنم و اطلاعاتی کسب بکنم و قطعا انشاءالله راهگشا خواهد بود. ما سراپا گوشیم. حاجی علی از کجا میخواد شروع بکنیم؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم جناب شریعتی، همونجور که فرمودید دیگه حالا ما واقعش وارد مرحله بعد از عالم برزخ که عالم قیامت، عالم هولناک و بسیار عظیم قیامت و صحنه‌های عجیبی که درش اتفاق می‌افته و شاید بعضی از صحنه‌هاش تصورش هم برای ما مشکل باشه، به هر حال بتونیم اندکی با اون مقدار به هر حال معارفی که از قرآن و اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده این مبحث رو وارد بشیم، واکاوی بکنیم، بتونیم به اندازه خودمون و بضاعت خودمون چیزهایی رو دریافت بکنیم. واقعش عرض کردم عالم هولناک قیامت. قرآن وقتی میخواد از قیامت توصیفی بکنه تعبیر این هست: ثقلت فی السماوات والارض لا یأتیکم الا بغتتن. قیامت جوری هستش که سنگین هست، بار گرانی است بر آسمان و زمین و بر آسمانیان و اهل زمین و به ناگهان فرا میرسه. در یه روایتی داره که حضرت عیسی علیه السلام از جبرئیل پرسیدن که قیامت کی میشه، کی فرا میرسه. حضرت جبریل عرض کرد که یا روح الله، ابتدا تو این روایت داره که حضرت جبریل اسم قیامت رو که شنید لرزید و بعد عرض کرد که یا روح الله، از کسی چیزی پرسیدی که داناتر از شما نیست تو مسئله قیامت، فقط همین مقدار من به شما بگم که ثقلت فی السماوات والارض، سنگین هست بر آسمان و زمین مسئله قیامت، ولا تأتیکم الا بغتتن، ناگهان فرا میرسه. در یه روایت زیبای دیگری هست که در جلد 16 بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی نقل کرده که امام باقر فرمود که روزی پیغمبر اکرم و جبرئیل نشسته بودند، یک مرتبه جبرئیل یه توجهی به عالم بالا کرد، به آسمان توجهی به عالم بالا کرد و رنگش عوض شد و تو روایت داره که پیغمبر فرمود که دیدم زرد شد از ترس. من به همون نقطه‌ای که اون نگاه کرد من هم نگاه کردم، دیدم ملک بسیار عظیمی، فرشته بسیار عظیمی که مغرب و مشرق عالم رو پر کرده بود پایین اومده و به من نزدیک شد و گفت یا محمد صلی الله علیه و آله، خدا متعال فرموده که تو رو مخیر کنم بین دو چیز، که پادشاه و سلطانی باشی یا عبد باشی، بنده ای باشی. پیغمبر اکرم میگه من نگاه کردم دیدم جبرئیل حالش برگشت به حال اول، عادی شد. بعد به من گفتش که یا رسول الله انتخاب کن عبدی باشی، که پیغمبر اکرم فرمود که نه، من میخوام عبد باشم، بنده ای از بندگان خدا باشم. اون فرشته با عظمت رفت. پیغمبر اکرم سوال کرد که جبرئیل چی بود که حالت عوض شد و از ترس تو و نگرانی تو من به قدری هراسناک شدم که تا حالا اینقدر نگران نشده بودم. جبرئیل گفت یا رسول الله میدونی کی بود این ملکی که اومد؟ این ملک اسرافیل بود. ما انشاءالله بعدم به مناسبت سور اسرافیل و به هر حال اون کاری که حضرت اسرافیل به عهده داره خواهیم گفت که این ملک چه ملکیست. شاید تو بین ملائکه مقرب الهی که 4 ملک هستن، اسرافیل طبق روایات از همه مقرب تره.
عجب.
از همه مقرب تره. جبرئیل گفتش که یا رسول الله این ملک اسرافیل بود، از اون موقعی که آسمان ها و زمین خلق شده بود به عالم پایین نیومده بود، الان که اومد عالم پایین من گمان کردم برای امر قیامت اومده، اومده برای اینکه قیامت رو، ما جاء الا به قیام ساعه، نیومده مگر برای برپا کردن قیامت، از این جهت ترسیدم. ولی بعد متوجه شدم که نه، ماموریتی داره که به هر حال شما رو مخیر بکنه بین اون دو امر و به گونه ای به هر حال یک امتحان و یا شاید تکریمی بکنه شما رو. خیالم راحت شد. واقعش اونهایی که میفهمیدن خیلی میترسیدن. اگه خاطر شریفتون باشه ما تو مباحث رجعت میگفتیم حضرت عیسی بعضی از مردگانی رو که زنده کرد موهاشون سفید شده بود. از پسر حضرت نوح سام وقتی که حضرت عیسی او رو زنده کرد، در روایت داره که همه دیدن که موهاش سفید. حضرت عیسی سوال کرد که شما تو همین سن از دنیا رفتی، یعنی تو پیری از دنیا رفتی؟ سام گفت نه، من جوان بودم، متا الان چون زنده شدم، شما به اذن خدا من رو زنده کردی، گمان کردم برای قیامت دارم بلند میشم، از ترس موهای سرم سفید.
علت هولناک قیامت چیه؟
عرض خواهیم کرد. صحنه هایی که
برای همه هولناکه،
نه حالا اینجور نیستش که، چون تو خود قرآن هم داره که بعضیا و هم من فزع یومئذ آمنون، بعضیا در امانن از فزع قیامت، که ان شاء الله مرحله به مرحله خواهیم گفت. من تا میخوام اینو عرض بکنم که اینجور نیستش که حالا الزاماً کسی از قبل یک تضمینی داشته باشه که تو در قیامت نترسی،
که
خیالت راحت باشه. وقتی خود پیغمبر، وقتی خود اولیاء خدا اینجوری میترسیدن، به هر حال ما نمیتونیم گفت جایی که برق و عصیان بر آدم صفی زد ما را چگونه زیبت دعوی بیگناهی. ما چقدر میتونیم مطمئن باشیم و خیالمون راحت باشه؟ ببینید پیغمبر اکرم داره که هر موقع یاد قیامت میکردن رنگشون عوض میشد و عشق میریختن و گریه میکردن. آیه شریعتی من فراموش نمیکنم، شاید بعضی از دوستانی که قوم مشرف شدن و نماز مرحوم اطلاعی بهجت رو بودن یادشون نمیره که این بزرگوار نمازهای عجیبی داشت، بی استثنا تو نمازها منقلب میشد، ولی نماز شب جمعهشون نماز دیگری بود که گویی در و دیوار مسجد گریه میکرد. ایشون تو نماز شبهای جمعه در رکعت اول بعد از حمد سوره جمعه رو میخوند در رکعت دوم بعد از هم سوره سبح اسم ربک الاعلا. تو سوره جمعه تو رکعت اول وقتی میرسید به این آیه، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اون مرگی که پیغمبر به مردم بگو، اون مرگی که ازش فرار میکنید یه روزی میاد سراغتون، فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشهاده، شما رو میبرم به سمت اون کسی که در محضر اون کسی که عالم به همه چیزه، هم به پنهانی های شما آگاه هست، هم به اون چیزهای ظاهرتون آگاهه. فینبئکم بما کنتم تعملون، و خدا خبر میده به اون کارهایی که میکردید. آیه بهجت اینجا رو که میرسید کاملا معلوم بود، منقلب بود. تو رکعت دوم وقتی میرسید تو سوره سبح اسم ربک الاعلا، میرسید به این آیه که فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا، پیغمبر برو تذکر بده مردم، موعظه کن مردم رو، شاید فایده ای داشته باشه. منتها اون کسی نفع میبره از موعظه ها و تذکرات تو که دل زنده ای داشته باشه، که خدا ترس باشه. او سیذکر من یخشا، اما و یتجنبها الاشقا، آدم شقی، آدمی که قساوت دلش رو گرفته، دوری میکنه از این موعظه ها. الذی یصل النار الکبری، اون کسی که وارد آتش و دوزخ بزرگتر، بزرگترین آتش میشه. آیه بهجت اینجا که میرسید سکوت میکرد، گویی دیگه کشش نداشت بخونه به این کلمه النار الکبری که میرسید، دیگه سکوت میکرد. ما در روایت داریم که آتش‌های دنیا 70 مرتبه تنزل پیدا کردن، 70 بار نسبت به آتش قیامت. حالا شما مثلا آتش دنیا رو ببینید، کوره های تو مثلا ریختگری ها یا ذوب آهن که شما نزدیکش هم چند متریش هم باشی، حرم آتش اصلا نمیگذره نزدیک بشی. این 70 مرتبه شسته شده اون آتش و تنزل یافته اون آتش هست، و تازه اون آتش پایین ترین درجه جهنمه، چون تو جهنم فقط آتش نیست، چیزاییست که عذابش خیلی بیشتره. آی بهجت اینجا که میرسید سکوت میکرد و فقط گریه هایی بود که بلند میشد. بعد از چند لحظه با یه صدای بسیار ضعیفی دنباله آیه رو میگفت، ثم لا یموت فیها ولا یحیی، اون کسی که تو اون آتش بزرگ رفته نه میمیره که خلاص بشه، نمیتونه زندگی کنه، رهایی بین مرگ و زندگی دست و پا میزنه. خب ببینید، شما وقتی نگاه میکنید ببینید آدمایی که اهل عمل بودن، اهل تهجد بودن، اهل زحمت بودن، اهل عبادت بودن. آیه بچت 70 سال، آیه شریعتی 70 سال هر روز زیارت عاشورا خوندن، هر روز زیارت جامعه کبیر خوندن، هر روز نماز جعفر طیار خوندن با تفصیلاتش، هر روز بین الطلعین بیدار بودن و هر روز تو یک حرم زیارت رفتن. اون موقعی که نجف بود نجف، اون موقعی که قم بود حرم است معصومه، اون موقعی که مشهد بود حرم امام رضا علیه السلام، هر روز یک زیارتی داشت. ما 70 روز گاهی موقع نمیتونیم این کار رو بکنیم، یا 7 روز، 70 سال این کار رو میکرد، اما در این حال اینجوری میترسه.
خب به خاطر معرفتشون بود، یعنی که نماز هم کنی بریم الان.
همینه، ببینید شکی نیست، درجات معرفت متفاوته و به درجات معرفت طبیعتاً به هر حال اون حالات هم فرق میکنه، اما یه شباهتی باید باشه با اون اولیای بزرگ الهی، با انبیا، با این کسانی که شاگردان انبیا و اولیا بودن. ما گاهی موقع ترسش رو هم نداریم، خیلی بده. من توی یکی از پیامک های از دوستان بزرگوار میدیدم، البته شاید به عنوان یک راه حلی میخواست، این بیننده بزرگوارمون سوال کرده بود که من با اینکه گناهان بزرگی مرتکب شدم که خب خدا میدونه، اما با این وجود ترسی از مرگ ندارم، ترسی از اون طرف از عالم آخرت ندارم. من با جسارت عرض میکنم خدمت این بیننده بزرگوارمون که شما یا گناه رو نمیدونید چیه و چه عواقبی داره، یا مرگ رو و آخرت رو،
اون حساب و کتاب رو
که چی هست، چه
اتفاقی،
و الا اگر آدم ببینه و بدونه که کجا میخواد بره، احتمالش رو حتی بده، نمیگم یقین، احتمالش رو حتی اگر بده، خیلی تکون دهنده هستش. ببینید واقعا عرض کردم اونایی که میشناختن نالهشون بلند بود. تو روایت داره که امیرالمومنین علیه السلام میومد دم بازار، اون موقع که حاکم بود، تو بازار وقتی میدید همه مشغول هستن، بعد گاهی موقع گریه میکرد حسن امیر، بفرمود که تجهزوا رحمکم الله فان امامکم عقبتن کعودا و منازل مخوفتن مهوله. بندگان خدا بانگ الرحیل زدن، فقط نودی فیکم بالرحیل، بانگ کوچ زدن، حواستون جمع کنید، غافل نباشید، مشغولیات شما رو غافلتون نکنه ها، یک ابدیتی در پیش دارید، این سالهای کوتاه که یک پلک به هم زدن هم نیست در مقابل ابدیت شما رو مشغولتون نکنه. خب ببینید این حالات رو این بندگان بزرگ الهی داشتن. ماها گاهی موقع میشه یه جمله یه تخیلی برای ما ایجاد میکنه بی خودی ها، با طبهای تنبل هم به خصوص میسازه، که خود امیرالمومنین اینجوری بود، وقت بعد مثلا بعضی از ما میگیم علی دارم چه غم دارم. یعنی انگار مثلا نعوذ بالله یه بیمه گناهی درست شده، امیرالمومنین تو هر کاری دلت بخواد بکن، ولی خودش اونجوری بود و میترسید و میلرزید. یکی از امیرالمومنین سوال کرد وقتی عبادت های حضرت رو دید، گفت آقا شما اینقدر چرا عبادت میکنید، چقدر زحمت میکشید؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود که میترسم به برادرم رسول خدا نرسم، میخوام خودم برسونم به او، ترسم به او نرسم. یه مرتبه امام سجاد علیه السلام چهار دست و پا حرکت میکرد، رو پاش نمیتونست بلند شه، انقدر عبادت کرده بود از کثرت سجده و رکوع، طوری بود که رو پاش دیگه نمیتونست بیسته، وقتی بخواست حرکت کنه چهار دست و پا حرکت میکرد. امام باقر علیه السلام فرزندشون میگه من نوجوان بودم، وقتی پدرم رو امام سجاد رو دیدم با پیشانی پینه بسته، چهره نورانی که از کثرت عبادت پیشانی شکسته شده گویی، و این چنین داره چهار دست و پا حرکت میکنه، گفتم گریه کردم، گریه هم افتاد از حالات رو. گفتم پدر جان خیلی شما سخت میگیرید، خیلی بر خودتون فشار وارد میکنید. امام سجاد گفتش که فرزندم کتاب جدت علی رو برده بیار. یه من وقتی کتاب امیرالمومنین که حالاتی از امیرالمومنین توش بود رو برای او بردم، امام سجاد یه چند صفحه‌ای چند ورقی رو نگاه کرد، ورق زد، بعد انداخت کنار، فرمود کی میتونه به عبادت های علی برسه؟ ببینید اون اینجوری بود، اون وقت ما میگیم علی دارم چقدر دارم. یعنی انگار یه بابی رو از تنبلی بخوام آدم به روی خودش باز بکنه که هر کاری بکنه عیبی نداره. یعنی شاعری بود اسمش حاجب بود، بعد یه شعری گفت، گفت حاجب اگر معامله حشر با علی است آسوده باش، هر چه بخواهی گناه کن، خیالت راحت باشه دیگه، هر چه بخواهی گناه کن. امیرالمومنین علیه السلام رو در خواب دید، گفت چه حرف مزخرفی بود که زدی، این چی گفتی؟ گفت آقا چی بگم من؟ حضرت فرمود اینجوری بگو، بگو حاجب اگر معامله حشر با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن.
کمتر کن.
اونی که تو ولایت امیرالمومنین علیه السلام میاد او اهل عمله. این که ما میبینیم تو روایات ما داره که اونایی که اهل ولایت هستن اهل تقوان، تو اون شهری که اونها زندگی میکنن با تقواترین و خدا ترسترینشون اون اهل ولایت ما هستن. اونایی که اهل ولایت ما هستن کسانی هستن که خدا ترسن، حقوق دیگران رو رعایت میکنن. یه تعدادی از یه مسیر دوری رفتن مرو خدمت امام رضا علیه السلام برای دیدن حضرت. خادم امام رضا اومد دم در، گفت بفرمایید. گفتن ما یه عده از شیعیان امیرالمومنین هستیم، از راه دور اومدیم خدمت امام رضا برسیم. خادم اومد به حضرت گفت آقا یه عده از شیعیان جدت هستم، میخوان شما رو ببینن. امام رضا علیه السلام فرمود که بگید برن، من فرصت نمیکنم الان. خادم گفت برید، الان آقا فرصت ندارن. فرداش اومدن، باز خادم رفت دید همونا هستن.
امام نپذیرفت.
ما یه دست شیعیان جد امام رضا امیرالمومنین هستیم، باز امام نپذیرفتن. تا دو ماه در روایت داره که امام رضا راشون نداد. بعد از دو ماه خادم باز رفتم در دید اینا هستن. گفتن که به آقا بفرمایید ما مگه چه جفایی کردیم که آقا ما رو اینجوری دشمن شاد کرده، راه نمیده، دارن به ما میخندن، چرا این کار رو به ما میکنه؟ خادم رفت این رو گفت، حضرت فرمود بگید بیان تو. اینا وقتی وارد شدن امام رضا علیه السلام بهشون فرمود که ببینید شما واجبات خدا رو درست انجام نمیدید، حرامهای خدا رو هم که بعضا مرتکب میشید، اون خط قرمزهای خدا رو زیر پا میگذارید، حقوق همدیگر رو هم رعایت نمی کنید. اون وقت اومدید در خونه من میگید ما یه دست شیعیان علی هستیم، میخواید راتون بدم؟ شیعه بودن امیرالمومنین بار داره، اون کسی هستش که از همه اهل عمل تر، از همه با دقت
هزینه‌ش رو بپردازه،
ظلم نمی‌کنه. بله ببینید یکی دو روز دیگه عید قدیره، اونایی که اهل ولایت امیرالمومنین علیه السلام هستن که انشالله هممون جزوش باشیم، خدا رو شکر میکنیم که همه دوستان بیننده، همه بزرگوارها اهل محبت هستن، اهل ولایت هستن، ولی ما سعی بکنیم اون قله هایی رو که خود اهل بیت دوست داشتن به اون سمت بریم. ببینید اهل ولایت امیرالمومنین علیه السلام اون کسی است که به تعبیر امام رضا علیه السلام به این شکل باشه که تو زندگیش علی وارد شده باشه، تو زندگیش اهل بیت وارد شده،
یا حداقل چشماندازی که برای خودش ترسیم کرده چشماندازی باشه که نوک قله اگر امیرالمومنین به همون سمت حرکت
بکنه، به همون سمت خلاف اون جهت نره. بله مهم همینه، خود از امیر فرمود شما نمیتونید مثل من باشید، ولیکن عینونی به ورع این وجتهاد، ولی زحمتتون رو بکشید، زحمتتون رو بکشید، اون وقت ما دستتون رو میگیریم هر جای کم آوردید. اگه یادتون باشه ما تو مباحث قبل اشاره داشتیم شفاعت مال اون کسی است که تو کلاس اهل بیت نشسته، اون وقت احیانا یه جایی کم آورده ولی تو کلاس اومده، اون وقت اهل بیت ارفاق میکنن.
معلمانی هستن که باغ و تو اون فضا نباشه،
نه اون کسی که اصلا تو کلاس نیست جهتگیری هاش خلاف او هست. اسم قدیر که دو روز دیگه روز سه‌شنبه عید بزرگ قدیر هستش، امام صادق علیه السلام فرمود و اسمه فی السما یوم العهد المعهود، قدیر اسمش در عالم بالا روز عهد، روز عهد یعنی روزی است که ما باید تجدید عهد بکنیم که آیا اون کاری که از ما خواسته انجام دادیم یا ندادیم. امام ما اینجوری بود، نسبت به قیامت اینجوری بود، خدا ترس بود، اهل عمل بود، این رو دوست داره و این رو توصیه میکنه، انشالله که بتونیم اهلش بشیم
انشالله. آجای عالی، غیر از اون سکرات موت که در موردش صحبت کردیم و بسیار هولناک بود، بله، و غیر از اون برزخ که بسیار هولناک بود، حالا برخی از منازلش هولناکی، قیامت ذاتن هولناکه؟
بله بله. حالا من عرض میکنم خدمتتون جواب شدید، اگر اجازه بفرمایید ما وارد بحثش بشیم. ببینید در مباحث قیامت ما به طور کلی سه مرحله بحث داریم. من این رو عرض میکنم که دوستان بزرگوار به هر حال یه انسجامی تو مباحث در ذهنشون پیدا بشه.
این چشماندازی که داری ترسیم میکنی،
چشماندازی که در اتو مباحث قیامت داریم. اولین مرحلهی که ما در اتو قیامت باید بحث بکنیم بحث نفخ سوره، همون دمیدنیست که حضرت اسرافیل در سور، که حالا خواهیم گفت این سور چیه، حالا درست کلمه سور یعنی شیپور، اما این به چه معنا هستش، اینو عرض خواهیم کرد که حالا اون نفخ سور چند تا هست، چه مدت طول میکشه که این نفخ سور باعث از بین بردن و میراندن یک عده و بعد به دنیا آمدن و زنده شدن تمام اموات خواهد شد، به چه شکل، اینو عرض خواهیم کرد. ولی فعلا یک بحث نفخ سوره. بحث دوم و مرحله دوم قیامت بعد از این که همه برانگیخته شدن و از قبرها برخواستن و روح به جسم برگشت و تعلق دوباره‌ای گرفت و همه جمع شدن در عرصه محشر، چون اولین جایی که در قیامت همه جمع میشن در حشر، حشر یعنی جمع شدن در محشر، در جایی که همه جمع میشن تمام خلائق، تمام انسان ها از اولین و آخرین در او جمع میشن. اون وقت در صحنه محشر توقفگاه های رو باید یکی یکی از یک مواقفی عبور کنن. به تعبیر دیگری که در بعضی از آیات قرآن و روایات هست، عقبه ها و گردنه هایی، چون سخته اینه بهش میگن عقبه،
گردن، برای همون جاها از الان توشه جمع کنید
که چون تو کوه دیدید گاهی موقع های گردنه های صعب العبوره، از این جهت به اون توقفگاه ها که 50 تا هستش،
50 تا
50 تا توقفگاهه که هر کدوم از اینها رو باید درش توقف بکنیم و عرض خواهیم کرد که چه اتفاقی
میفته. اون جماعتی که در محشر هستن حرکت میکنن دیگه،
یعنی تو این توقفگاه ها باید
برن،
هر کدوم باید بره. خب البته هر کی حساب خودش رو داره،
بله.
یعنی اینجوری نیست که تو صف وایسن که مثلا فرض کنید تو صف بخوام بیستن که اونجا خالی بشه نوبت اینا بره، نه اینجوری نیست، هر کسی خودش تکلیف خودش رو تو توقفگاه خودش داره و با خودش حساب میکنن تنهایی،
هیچ کس هم به دادت
کاری به چیزی نداره، هیچ کسی هم کاری به کسی نداره، هر کی مشغول خودش. اینم یک بحثه که حالا باز برمیگردیم، اینو من یه نکته خدمتتون عرض خواهم کرد. پس بحث دوم تو بحث‌های قیامت مواقف یا توقفگاه‌های محشر یا همون عقبه‌های محشر هست، و بحث سوم این که اگر این عقبه‌ها عبور کرد از این توقفگاه‌های 50 گانه، اون وقت به جزا میرسه، یا بهشت یا جهنم. و بحث بهشت و جهنم که همون دارالجزا هستش که دیگه ابدیه. اونی که وارد بهشتش میشه ابدیست و دیگه بیرون نمیاد، اونی که وارد جهنمش میشه تا مقداری که تطهیر بشه، اگر قابل تطهیر بود تا مقداری که تطهیر بشه در جهنم هست. به هر حال یه کیسه اونجا به تنش میکشن و سختی هایی رو میبینه، در واقع بازتاب اعمال خودش رو میبینه در دنیا. ما گفتیم هیچ چیزی از کیفر آخرت و همچنین از لذتهاش به تعبیر مکرر قرآن ما تجزون الا ما کنتم تعملون، همون عملتونه که به خودتون برمیگرده. خب اینم مرحله سوم که بحث جزا هستش. فقط من یه نکته رو عرض میکنم و اون این که البته اگر فرصت نیست اجازه بفرمایید بخواید بگذاریم بعد از قرآن، من یه نکته رو میخوام در رابطه با مدت اون مواقف، مواقف پنجاهگانه، یه نکته قرآن
چقدر طول میکشه حرفی
که چقدر طول میکشه.
پس تو بحث شد یکی که چرایی و چگونگی،
یکی نفخ سوره،
نفخ سوره و دیگری هم
مواقف محشر
و بعدم بهشت و جهنم و دارالجزا. بسیار خوب، خیلی خوب، فکر میکنم هم بحث جالبی خواهد شد و هم فکر میکنم که یک تغییر نگاهی شاید لازم باشه در ما ایجاد بشه دیگه، یعنی خود زندگیمون رو تنظیم بکنه به اون اتفاقاتی که در آینده قرار باش مواجه بشیم. سوره مبارکه لقمان صفحه 413 آیات 20 تا 28 در سمت خدای امروز تلاوت میشه، ضمن اینکه تلاوت این آیات مزین شده به تصاویر حرم شریف حضرت امیر علیه السلام. بازمیگردیم با احترام در ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما و در محضر حاجای عالی خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله زندگیتون منبر به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله در محضر رو یاد خواهیم بود و بحث رو ادامه خواهیم.
خدا حفظتون بکنه. آیه 20 این سوره مبارکه لقمان، خداوند متعال میفرمایید که علم تر ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. نمیبینی که خدا همه موجودات آسمان و زمین رو مسخر و در خدمت انسان قرار داد؟ یعنی در واقع گویی همه چی مقدمه‌ای هستن برای اینکه در خدمت انسان باشن و انسان بتونه رشد بکنه. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا نعمتهاش رو هم گسترده و فراوان سرازی کرد. این کلمه اسبغ یعنی مثل سیل ریختن، گسترده و فراوان، مثل سیل یه چیزی رو ریختن، این میشه اسباغ. نعمتهاش رو اینجوری خدا سرازیر کرد که متاسفانه خیلی از اوقات این نعمت‌های ظاهری و باطنی خدا، نعمت‌های ظاهری همین نعمت‌های مادی است که به چشم میاد، مثل فرض کنید به عنوان مثلا بدن سالم، مثل مثلا خانواده‌ای که آدم داره، آبرومند هستش، خانواده سالمی که داره، مثل عقل و هوشی که براش هستش. و نعمت‌های باطنی خب به هر حال اون نعمت‌های معنویه، مثل معرفت به خدا، دین، خب به اهل بیت. اینا نعمت های کمی نیست
که خیلی وقت ندیده میگیریم،
که خیلی موقع ندیده میگیریم. آقای شریعتی، من یه مرتبه خدمت محمد الله عراقی بودم، رضوان خدا بر این مطلب، به هر حال به گونه سلمان زمان خودش، این پیرمرد بزرگوار عشق میریخت و بعد نعمت های خدا رو اسم میبرد که الان من اگر عرض بکنم شاید بعضی خندهشون بگیره. ایشون میگفت ببین، خدا ابروت رو بالای چشم قرار داد، اگه این ابرو زیر چشم بود چقدر زشت میشد. انگشتات با هم مساوی نیست، اگه مساوی بود یه دکمت رو نمیتونستی ببندی. چیزایی که اصلا اینا به چشم نمیاد،
فکر میکنی باید باشه دیگه،
فکر میکنی اینجا باید باشه دیگه. هرچی آدم لطیف سر باشه اینها رو بیشتر میتونه ببینه و به چشمش میاد. تو اینجا داره خداوند متعال میفرماید که نعمتهاش رو سرازیر کرده به طور گسترده خداوند، نعمتهای ظاهری و باطنیش. اما با این وجود و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، که بعضی از مردم با همه این نعمتها باز با خدا جدل میکنن بدونی که نه علمی داشته باشن نه فطرتشون هدایت بکنه اونها رو به این جدل با خدا، و نه کتاب آسمانی، یعنی بدون هیچ حجتی و دلیلی،
همین جوری
این همه نعمت، این همه چیزهایی که نشانه هایی است که به هر حال با خدا آدم آشتی بکنه، ولی باز آدم لجوجانه ایستاده بدون حجت سر موضع خودش. این یه موضع قشنگی است.
خیلی خوب، خیلی ان شاء الله ما جزء این دسته نباشیم دیگه، قدر نعمت ها رو بدونیم و شکر نعمت رو به جا بیاریم که ان شاء الله زیادتر هم بشه. خب خیلی وقت ها جایالی، ما میخواییم چند تا کتاب معرفی کنیم، گرچه در جلسات گذشته ما زیر نویس کردیم، ولی خیلی از دوستان سوالاتشون در مورد رجعت باقی مونده، دلشون میخواد به منابع مراجعه بکنن و انشالله اطلاعات بیشتری کسب بکنن. ما حتی خدمتتون که انشالله کتاب معرفی کنیم.
من دیگه اجازه میخوام،
خواهش میکنم،
بسیار بزرگواری بفرمایید این دو کتاب رو.
این کتاب بازگشت به دنیا در پایان،
در پایان تاریخ از جناب آقای خدا مراد سلیمیان هست.
این دو اگر دوستان میتونن نشون
کتاب
بدن،
کتاب بسیار ارزنده است، روان و خیلی منظم نوشته شده در تو رجعت و دم دستم هست.
بسیار
خوب، برای تو دوستان کتاب،
بله، بازگشت به دنیا در پایان تاریخ، که انشالله دوستانم زیر نویس میکنن. هفته کتاب هم هست جای عالی،
بسیار
دیگه اونس با کتاب هم خیلی خوبه.
و کتاب دوم عصر شکوهمند رجعت که جناب آقای محمد رضا اکبری نوشتن، کتاب بسیار محققانه است، روایات خوب بررسی شده در رابطه رجعت. ما متاسفانه یکی از عیوب کتاب هامون اینه که روایات خوب بررسی نشده تو بحث رجعت. به الحمدلله این دو کتاب
خیلی خوب،
به خصوص این کتاب دوم، این کار رو
عصر شکوهمند رجعت. یه کتاب دیگه هم داریم منتها اینجا نیست، اون کتاب رجعت بازگشت بزرگ در هنگام ظهور که آقای حسین شهمیری اون رو نوشتن.
بله بله.
و ان شاء الله دوستان هم زیرنویس میکنن. برای اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ها میتونید به سایت اون مراجعه بکنید و دوستان راهنماییتون میکنن که چگونه این کتاب ها رو معرفی بکنید. ذکر خیلی از آیت الله بهجت شد رحمت الله علیه، خیلی از دوستانمون دلشون میخواد که در مورد حالات بزرگان بدونن و فکر میکنم که قطعا هم مفید خواهد بود. یک کتاب اینجا پیش روی من هست، حاجی علی، زیبایی مرگ در کلام عارفان، که جناب آقای محمد جواد شعبانی مفرد این رو نوشتن. این کتاب رو هم کتاب خیلی خوبیه که زیبایی های مرگ رو در کلام عارفان جمع‌آوری کرده و تألیف کرده نویسنده بزرگوار، که انشالله این رو هم دوستان زیرنویس بکنن در سایت ما بذارن که انشالله مراجعه بکنید. برمیگردیم به بحثمون، داریم با حضرت حاجی علی در مورد مسئله قیامت صحبت میکنیم. یک چشم‌اندازی روشون ترسیم کردن که در سه مرحله انشالله ما این بحث رو به پایان برسونیم، اما در مورد زمانهای این توقع
بحث صحبت بکنیم. ببینید، در اون مرحله اول که بحث نفخ سوره که چه مدت میکشه، من اجازه میخوام این رو بگذاریم وقتی که اصلا خود نفخ سور رو مطرح کردیم.
دوباره بهش میرسیم دیگه انشالله،
کاملا انشالله جلسه بعدمون بهش میرسیم
انشالله،
این رو خواهیم گفت. اما در رابطه با اون مواقف پنجاهگانه ای که در عرصه محشر در هنگام حشر و جمع شدن همه مردم 50 تا توقفگاه رو باید عبور بکنن، ببینید در قرآن تو سوره معارج آیه هستش که خداوند متعال فرموده که بله، تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه مما تعدون. ملائکه و روح که کارگزاران حکومت الهی هستن، اینا بالا میرن دیگه، گویی کارشون تمام میشه. در روزی، همون روز قیامت رو داره بگه، همون روزی که برخواستن، روز قیامت همون روز محشره ها،
یک روزم هست.
آفرین، ببینید یک روزه، اما یک روزی که قرآن میگه 50,000 ساله،
50,000 سال برای هر کدوم از ماها.
بله بله، حالا فعلا اینو میگه، بعد خواهم گفت که نسبت به افراد با هم تفاوت هم میتونه داشته باشه. ببینید تعبیر قرآن اینه، فی یوم کان مقداره 50,000 سنه مما تعدون، 50,000 سال از اون سالی است که شما میشمرید، 50,000 سال. که در روایت امام صادق علیه السلام هست که 50 تا موقف، هر موقفی 1,000 سال
باید بود.
1,000 سال. من روایت شو بخونم تو جلد 7 بهار الانوار، امام صادق علیه السلام فرمود که الا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون اینجا به حساب خودتون برسید قبل از اینکه اونجا ازتون حساب بکشن. اونجا حساب کشیدن تو هر موقف 1,000 ساله ها. امام صادق فرمود که فان فی القیامه 50 موقفا، در قیامت 50 تا توقفگاه هست، کل موقفن 1,000 سنه مما تعدون، هر توقفگاهی 1,000 سال از اون سالای شما هستش. بعد حضرت این آیه رو خوندن که مجموعش میشه 50,000 سال، روز 50,000 سال روز محشره تو این توقفگاه. این توقفگاه ها رو هم جامعه شریعتی، مرحوم شیخ صدقه فرموده که هر کدوم یک تکلیفی از تکالیف رو بررسی میکنن. یک توقفگاه مال نمازه، یک موقف مال زکات،
حساب و کتاب.
آفرین، یعنی در واقع تکالیف امر و نهی خدا تو هر موقفی یکی از اونها، یک توقفگاه ولایته، یک موقف صله رحمه، یک موقف حق الناسه که در روایت داره اسمش مرساده که در آیه قرآن هم هست، اون موقفی که حق الناس رو بررسی میکنن، که حالا بهش میرسیم که چجوری بررسی میکنن اونجا. من حالا از همینجا نگذرم، روایتی رو که خیلی مدت قبل خوندم، پیغمبر فرمود تو همین مرصاد، تو همین موضعی که همین توقفگاهی که حق الناس رو بررسی میکنن، فرمود بدونید مفلس کیه؟ اصحاب گفتن مفلس اون کسی هستش که جیب خالی و کلی هزینه رو دوشش. پیغمبر فرمود در مفلس کسی هستش که با کوله باری از خیرات و حسنات میاد تو این موقف مرصاد، وقت اینجا طلبکارا رو میارن، چون حق الناس دیگه باید حلالیت به طلب تا رد
داره باید بده،
اینجا انقدر از این کیسه خیراتش باید بده به اون طلبکارهاش تا حلالش بکنه.
اونا هم خیلی نیاز دارن دیگه،
و هیچ کسی هم به این سادگی با دو تا کلمه نمیذاره، چیزی باید بگیرن. وقت اگر این کیسه خیرات تمام شد، از گناهان او برمی‌دارن و تو کیسه این میگذارن. مفلس اینه، پیغمبر فرمود مفلس اینه که ابتدا با کیسه پوری از حسنات اومده، الان با کیسه ای از گناهان،
یه ورشکسته واقعی.
بله آفرین، این ورشکسته واقعی اینه. کسی از دوستان نگه که خواجه این خلاف قرآنه. قرآن میگه کسی گناه دیگری رو به دوش نمیکشه. پس چطور گناه دیگران رو دوش ما میذارن؟ جواب این استش که این گناه دیگران در واقع تاوان عمل خودت در دنیا که ظلمی کردی، حالا باید حلالیت بطلبی. اگه تو دنیا با دو تا کلمه حلالیت میطلبیدی کار حل میشد، یا مراقب بودی که اصلا حقی ضایع نمیکردی اصلا. اما اونجا بالاخره باید حلال، اونجا که پول به درد کسی نمیخوره، حسناتت هم که تمام شده، باری از او باید برداری تا حلالت
بخوره. هزینش خیلی سنگینه.
بله بله، هزار سال باید اونجا بمونی.
ای داده
هزار سال باید بمونی اونجا. من اینجا یه نکته‌ای رو عرض می‌کنم جناب شریعتی، که این مواقف پنجاهگانه محشر، ببینید ممکنه شما بگید که خب یه آیه دیگری در قرآن هست در سوره حج آیه 47 که اونجا روز قیامت رو، همون روز محشر رو، بهشت و جهنم نها، هنوز بحثی که از قبرها بلند شدن و اومدن تو صحنه محشر، این 50 تا موزه، این میشه روز قیامت. روز قیامت رو در سوره حج هزار سال گفته وقتش هست. آیش اینه: ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. هزار سال از سالایی که شما حساب بکنید. پس چطور شما گفتید 50,000 سال یا آیه دیگه 50,000 سال داره؟ اینا با هم تنافی دارن. جواب اینه که نخیر، اون آیه سوره حج یک موقف رو فقط گفته.
گفتیم هر موقف
چه گفتیم هر موقف هزار ساله. یک موقف رو گفته. این یه نکته. نکته دوم اینه که شما ممکنه سوال بکنید که مگر سال از گردش زمین به دور خورشید به وجود نمیاد؟ یه دور زمین دور خورشید بگرده میشه یک سال، هزار دور بگرده میشه هزار سال، 50,000 دور بگرده میشه 50,000 سال. خب در قیامت به فرموده قرآن که خورشیدی نیست، زمینی نیست، گردشی نیست، پس این سال چیه؟ جواب تو خود آیه اومده بود، 50,000 سال از سالایی که شما دارید میشمرید.
همین حالا
طول
معیارش اینجاست. حالا
طولانی است که اگه شما با مقیاس‌های خودتون بخواید طولشو اندازه بگیرید، با این مقیاس‌های دنیایی میشه 50,000 سال. سوال سوم این هست که آیا همه این مدت طولانی رو باید طی بکنن؟ همون که اصلی تو بین صحبتتون بود که همه این 50,000 سالو دارن. اینو از پیغمبر سوال کردن. من روایتشو بخونم. از پیغمبر سوال کردن که گفتن یا رسول الله خیلی طولانیه که 50,000 سال دیگه رمق تو تنمون نمونه که به بهشت برسیم، چیمون میمونه؟ ما اطول هذا الیوم. پیغمبر فرمود والذی نفس محمد بیده صلی الله علیه و آله و سلم، قسم به اون خدایی که جان من در دست اوست، و انه لیخف علی المؤمن حتی یکون اخف علیه من صلات مکتوبت یصلیها فی الدنیا. برای یک مؤمن از یه نماز واجب خوندن کمتر طول میکشه. برای یه مؤمن از یک نماز واجبش رو خوندن چقدر طول میکشه؟ از این سبکتره براش، به سرعت رد میشه.
خب ما داشتیم میترسیم کم کم دیگه.
حالا این حالا اگر کسی مؤمنی باشه نمازش رو اینجا رعایت بکنه، من نمیخوام بگم حالا نماز آی بهجت رو بخونه، نماز اول وقت تا جایی که میتونه نمازش رو ادا کنه، بی جهت قضا نکنه نمازش رو، حق نماز رو ادا بکنه، این نماز میخواد 50,000 سال رو کوتاه بکنه. این نماز میخواد این کار رو بکنه.
کمتر از یه دقیقه وقت
میگیره. بله بله. به هر حال من اینو عرض بکنم خدمتتون که بنابر این برای شخص مؤمن سریع میگذره.
بسیار خوب.
حالا مباحث دیگری است که اگر اجازه بفرمایید بودی که فرصت نمیکنه، ان شاء الله وقت دیگه.
ان شاء الله. و ولایت هم که قطعا مؤثر خواهد
اصلا خواهیم گفت روایتشو که اونایی که اهل ولایت هستن از فزع و ترس روز قیامت در امانن. منتها اهل ولایت به همون چیزی که گفتیم، به همون معنایی که گفتیم، اهل تلاش باشه اگه یه جا کم آورد اونجا دستش
اونجا دستش بگیره،
نه اینکه تنبلی بکنه بگه علی دارم چه خم
دارم.
اون
بسیار خوب. خیلی خوب. ان شاء الله هممون متنعم نعمت ولایت باشیم. دعا بفرمایید ان شاء الله.
خدا ان شاء الله همه ما رو از فزع اون روز در پناه ولایت اهل بیت علیهم السلام نگه داره.
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی خوب. حرف بسیار زیاد، ان شاء الله در هفته آینده از روی عالی خواهیم پرسید و شما هم نظراتتون و سوالاتتون رو برام ارسال بکنید. فردا ان شاء الله با حضور آقای نقویان مهمان خونه هاتون خواهیم بود. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر حضرت امیر علیه السلام. تا فردا و تا سلام دوباره همتون به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلام دوباره. حاجا متشکرم.
خواهش
میکنم. سلامت
الرحیم اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووليه وصفيه ومزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفر ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم ظال من ظال وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل والعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.